من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. دومين روايات در رابطه با قاعدیت، روایت ابن ابی عمیر هست که در تفسیر قمی از عثمان ابن عیسی و حماد ابن عثمان نقل میکنه. عن ابی عبدالله علیه السلام: ان امیر المؤمنین علیه السلام قال لابی بکر فی حدیث فدک: اتحکم فینا بخلاف حکم الله فی المسلمین؟ قال لا. قال علیه السلام: فان کان فی ید المسلمین شیء یملکونه ادعیت انا فیه من تسأل البینه؟ قال: ایاک کنت اسأل البینه علی ما تدعیه علی المسلمین. قال علیه السلام: فاذا کان فی یدی شیء فادعا فیه المسلمون تسألون البینه علی ما فی یدی وقد ملکته فی حیات رسول الله صلی الله علیه و آله و بعده، ولم تسأل المؤمنین البینة علی ما ادعوا علی كما سألتنی البینة علی ما ادعیت علیهم. وقد قال رسول الله صلی الله علیه و آله: البینة علی من ادعا والیمین علی من انکر. تقریب استدلال به این روایت شریف اینه که امام علیه السلام فرمود کسی که ید بر مالی دارد، شخص دیگری بیاید ادعا بکند که اون مال مال من هست، مدعی است و ملزم هست بیانه بیاورد و اون ذلیت مدعا علیه هست و منکر است. با توجه به این که مدعا علیه و منکر کسی است که قولش موافق حجت شرعیه است، حالا یا اون حجت شرعیه اماره باشه یا اصل، پس معلوم میشه که قول ذلیت که میگوید این مال مال من است مطابق با حجت شرعی است و اون چیزی نیست جز قاعده ید، و الا استصحاب نفی میکند ملکیت ذلیت را. این روایت از نظر سند دو سند داره، یکی تفسیر قمی هست که صاحب وسائل از آن نقل میکنه، و دیگری علل الشرایع. در علل الشرایع سند علی ابن ابراهیم هست، عن ابی، عن ابن ابی عمیر، عمن ذکره، عن ابی عبدالله علیه السلام. راجع به تفسیر قمی اشکال هست که این تفسیر آیا تفسیری است که علی ابن ابراهیم قمی نوشته یا مجموعه است از روایات که ابوالفضل عباس ابن محمد ابن قاسم ابن حمزة ابن موسی ابن جعفر علیهم السلام آن را جمع کرده که شاگرد علی ابن ابراهیم بوده. اوائل زیاد نقل کرده از تفسیر قمی، بعد روایات تفسیر ابوالجارود رو هم بهش اضافه کرده، بعد از افرادی که هم طبقه علی ابن ابراهیم بودن یا شاید متأخر هم بودن روایت نقل کرده که حدوداً 30 نفر رو نام میبره. مرحوم آقا بزرگ تهرانی در کتاب از ذریعه حرف تا این اواخر هم که دیگه کم روایت از تفسیر قمی نقل میکنه. خود این ابوالفضل عباس ابن محمد ابن قاسم توثیق نداره. و اون عبارتی هم که در دیباجه تفسیر قمی هست که احادیث این کتاب رو ما از ثقات نقل میکنیم، اونم ثابت نیست که مال علی ابن ابراهیم قمی باشه، شاید مال همین ابوالفضل عباس ابن محمد ابن قاسم باشه. ولذا نه تفسیر قمی معتبر است و نه اون دیباجش در مواردی که ما بخواهیم با اون دیباجه توثیق میکنیم رجال را. البته این روایت نیاز به توثیق ندارد، رجالش همه ثقاتن، اما بحث در این است که معلوم نیست که این در کتاب تفسیر قمی بوده. ولو صاحب وسائل نقل میکنه، این که ما بگیم صاحب وسائل نسخه داشته، نسخه معتبره داشته که به واسطت کابر ان کابر به دستش رسیده، این وهم محضه. کسی این را ادعا می کند که آشنایی نداره با کتاب شناسی و نسخه شناسی، و الا مثل روز روشن است که صاحب وسائل به عناوین کتب سند داشت، اما نسخ کتاب ها را خودش از این طرف و اون طرف تهیه می کرد. مثل ما که نسخ کتب را ما خودمان باید تهیه کنیم، ولو فرض کنید سند و اجازه نامه تشریفاتی هم از اساتیدمون بگیریم. اما این مشکل ایجاد نمی کنه در ما نحن فیه، چون همین روایت رو صدوق در علل الشرایع از پدرش از علی ابن ابراهیم نقل میکنه، از ابراهیم ابن هاشم قمی از ابن ابی عمر، اونجا داره امن ذکرهو که این میشه از مراسیل ابن ابی عمر. ما وفاقا لسید سیستانی و سید زنجانی مراسیل ابن ابی عمر رو مثل مسانیدش قبول داریم، و اینکه گفته شده که علم داریم که ابن ابی عمر از برخی از افراد ضعیف نقل حدیث کرده است و شاید این امن ذکرهو همون فردی است که ثبت ضعفه، مثل وهب ابن وهب مثلا. خب جوابش این است که اولا در ما نحن فی وسوق حاصل میشه که این امن ذکره همون حماد ابن عثمان بوده که در تفسیر قمی هم اسمش برده شده بود، عثمان ابن عیسی او و حماد، عثمان ابن عیسی و حماد. علاوه بر این که ما نسبت به لا یرسلون الا عن ثقتین علم نداریم به تخصیص، لا یرمون الا عن ثقتین میگیم الا این روایت از ضعیف. ابن ابی عمر روایت نمیکنه از ضعیف، استثناء شد از او مگر این روایت از ضعیف در این باب، اما این که دیگر بخواهد از این ضعیف مطلقا نقل کند هر کجا که بود مسندن او مرسلن، نه این ثابت نیست. قدر متیقن این است که لا یروی الا عن ثقته، نسبت به این روایتی که ثابت شد که ابن ابی عمر نقل کرده از فلان ضعیف تخصیص خورده، اما این که این آقای ابن ابی عمر از این ضعیف مطلقا نقل می کند نه، این ثابت نشده، یک جا ثابت شده که از این ضعیف نقل کرده و نسبت به این موردی که از عمن ذکره، خب این ثابت نیست که جزء همون افرادی باشه که ثبت ضعفهم. التزامی بود که ابن ابی عمر داشت که از ضعیف نقل نکنه، حالا در یک مورد استثناءً به خاطر شرایطی از ضعیف نقل کرد، دلیل نمی شود که بار دوم هم از اون ضعیف نقل کند، توسط می کنیم به عموم لا یروی الا عن ثقتین. و یا برخی از موارد است که از التزامش ابن ابی عمر رفعیت نکرده، این آقا را فکر می کرد آدم ثقه است، از اون نقل حدیث کرد، منتها معارض دارد توثیق ابن ابی عمر نسبت به این شخص با تضعیفی که دیگران کردن این شخص را. خب اما اینجا آیا وقتی ابن ابی عمر میگه که ان رجلن که انه گفته ان رجلن ثقتن اندی، شک میکنیم معارض دارد یا ندارد؟ خبر ثقه با احتمال وجود معارض که از حجیت نمیفته که، کأنه ابن ابی عمر میگه که ان رجل ثقتن اندی، یا اسم که میبره میگه مثلا عثمان ابن عیسی میگه و هو ثقتان اندی، ما با توجه به التزامش این رو میفهمیم، شک میکنیم معارض دارد یا ندارد. در شک که در وجود معارض، حالا یا به عموم دلیل حجیت خبر ثقه اخذ میکنیم یا استثاب میکنیم عدم وجود معارض را. اصل این است که این آقایی که اینجا از اون نقل حدیث کرد و او را توصیف کرد معارض ندارد، علاوه بر این که احتیاج به اصل هم نداریم، خود عموم دلیل حجیت خبر ثقه تا احراز معارض برای او نکنیم شامل آن می شود. التزام ابن ابی عمر به انه لا یروی الا عن ثقتین، یعنی هر کجا که اسم فردی را می برد یا ارسال می کند از یک فردی میگوید و هو ثقتون اندی، و این معارض برای ثابت نشده و لذا سند به نظر ما تمام هست. اما دلالت این روایت، اشکالی که به دلالت این روایت گرفته شده اینه که گفته شده کما قلنا بهی فی دورت سابقه، این استدلال مبتنی بر اینه که ما بگیم مدعی کسی است که قولش مخالف حجت معتبر است، من امارت او اصل. اما اگر بگیم مدعی کسی است که اغلاءا ملزم به اثبات است ولو قولش موافق اصل باشد، خب امیر المؤمنین فرمود که ذلیت مدعا علیه است و اون شخصی که میگوید این مال مال تو نیست و مال من است مدعی است، اما نفرمود که قول این مدعی خلاف اصل شرعی است. نه خیر، ممکن است قول او خلاف اصل شرعی نباشد، قاعدیت شرعا حجت نباشد، ولیکن این آقایی که ذلیت نیست و ادعای مالکیت می کند نسبت به این مالی که در ید دیگری است او ملزم به اثبات باشد. مثل این که در مورد اون کسی که سارق است، خب بعید نیست کسی بگه قاعدیت جاری نیست، نمیشه بریم از او چیزی بخریم چون او قاعدیت ندارد. اما اگر کسی در دادگاه برود و بگوید که من مالک این فرشی هستم که در خانه این سارق هست، بلا اشکال او ملزمه به اثباته، او باید اثبات کنه که این فرش مال من است، ولو قاعده ید در مورد سارق که ذلیت است جاری نشود. این اشکالی است که ما در دوره سابقه میکردیم، دیدیم که این اشکال رو در منطقه الاصول هم دارن. معلوم میشه که ایشون هم مبناشون اینه که مدعی من هو ملزمون بالاثبات اغلاءن ولو قولش مخالف اصل نباشد. خب طبعا این اشکال با آی سیستانی پیش میاد که شما هم که مبنایتان همینه که میفرمایید مدعی کسی است که ملزم است به اثبات اندل اغلا، پس نمیتونید این روایت رو دلیل بر قاعده ید بگیرید. خب امیرالمومنین فرمود که اگر کسی بیاد ادعا کنه که اینی که در ید فلانی است مال من است مدعی است و علیه البینه، اما نفرمود که قاعده ید معتبر است. فرض اینه که شما مبنایتان این است که مدعی کسی است که ملزم است به اثبات. آی سیستانی مثال می‌زدن، می‌فرمودن اگر یک زنی بعد از سالها زندگی با یک شوهر بیاد بگه که این شوهر در این مدت نفقه من رو نمیداده، در عرف اغلا قاضی میگه خب ثابت کن که این آقا نفقه تو رو نمیداده. خب اگه این زن بگه آقا استصحاب موافق با من هست، باید این شوهر ادعا که ادعا میکند نفقه مرا داده است اثبات کند این را، قول من موافق اصل است. خب ایشان میفرمان عرف این را نمیپذیرد چون ظاهر حال ولو ظاهر حال غیر معتبر این است که زنی که در خانه شوهر زندگی میکنه بعد از مدت ها خرجش رو هم این شوهر میداده، نه اینکه این خانم از خودش خرج کنه. ظاهر حال اینه و قول این زوجه میشه مخالف ظاهر حال، ولو این ظاهر حال معتبر نیست اما برای تشخیص مدعی خوبه. خب طبعا میشه مدعی من هو ملزمون بالاثبات عند العقلا ولو قولش موافق اصل شرعی باشه. خب پس چه جوریشون به این روایت استدلال میکنه برای قاعده ایت؟ ولیکن به نظر ما با توجه به اینکه از اون تعریف مدعی که من هو ملزمون بالاثبات عقلا ان ما عدول کردیم، به ارتکاز عرفی مدعی کسی است که اگر شک هم حاصل بشه باز میگن باید او اثبات کنه. یعنی مدعا علی که در ما نهنفی همین ذلیت هست، اگر شک داشت که این مدعی راست میگه یا نمیگه در ارتکاز عرفی، این پذیرفته نیست. بگیم اگر شک دارد این ذلیت نمیتونه بگه من مالکم نسبت به این مال خودم. در غیر باب قضا دیگران هم نمیتونن بگن این مال مال این ذلیت است، اما فقط در پیش قاضی، خود قاضی هم در غیر باب قضا که نمی گفت این مال مال ذلیت است، ولی در هنگام قضا سرنوشت مسئله عوض بشه، بگه باب قضا فرق میکنه، اگر این شخص که ید ندارد بر این مال بیانه نداشت، من حکم می کنم که این مال مال این ذلیت است. با اینکه این که این مال مال ذلیت است طبق هیچ حجت معتبره ای ثابت نبود، این خلاف مرتکز عقلایی است. ما در اون مثال سارق یا باید کشف بکنیم که قاعدیت در اونجا هم جاری است با احتمال عقلاییت، که اینو بعداً باید بحث کنیم، ما در اطلاق تشکیک کردیم بعداً بحث کنیم، یا اگر ما به جایی نرسیدیم اطلاقی پیدا نکردیم که اثبات کند جریان قاعدیت را نسبت به مورد ساره، میگیم این مدعی میاد میگه این مال من است، این مدعی میگه مال من است. این که این مال سارق نیست دلیل نمیشه که مال این مدعی باشه، نه مال سارق باشه نه مال این مدعی. مدعی میاد میگه این فرشه در خانه این سارق مال من است، برفرض قاعدیت جاری نشه در مورد این سارق، ولی اینکه مدعی میگه مال من است او باید اثبات کنه. اما در مورد روایت فدک هم دائه بود که مال مسلمین باشد این فدک یا مال صدیقه طاهره. خب وقتی که امیرالمؤمنین میفرماید که شما اگر قضیه برعکس میشد این فدک در ید مسلمین بود، ما ادعا می کردیم که مال ماست، تو از ما بیانه میخواستی، و اگر ما بیانه نداشتیم به نفع مسلمین حکم میکردیم، میگفت این فدک مال مسلمین است، که اون شخص گفت درسته همین کار رو میکردم. امیرالمؤمنین فرمود چرا حالا برعکس شده؟ حالا به ادعای تو مسلمین میگویند که فدک مال ماست، یعنی تو به خیال خودت ولی مسلمین هستی، آمدی ادعا می کنی که این مال مسلمین است، وقت از ما که در یدمان فدک هست مطالبه بیانه میکنی؟ اتحکم و فینا به غیر ما تحکم و بین المسلمین؟ این ظاهر عرفیش اینه که حکم ظاهری در موردیت اینه که ذلیت مالکه، ولذا به نظر ما این اشکال خلاف ظهور عرفی است و این روایت دلیل بر قاعده ید هست. اما مشکل اینه که آیا اطلاقی هست در این روایت که ما بگیم قاعده ید دلیل بر ملکیت شرعیه ذوالید است مطلقا؟ خب نه، اینو نمیتونیم بگیم، چون این روایت در مقام بیان نیست. مثلا جایی که حالت سابقه ید معلومه، قبلا ید این آقا بر این مال ید امانی بوده یا ید عدوانی بوده، اینو میدونیم. حالا میاد میگه من این را از صاحبش خریدم. خب ما قبلا میدونیم این ید او ید امانیه بوده یا ید عدوانیه بوده، اینجا دیگه قاعده ید معلوم نیست جاری باشه، ولو احتمال بدیم الان ید مالک است و اون ذوالید هم میگه الان دیگر من مالکم. از روایت نمیتونیم قاعده ید رو در این مورد بفهمیم. یا در جایی که ظاهر ذوالید این است که غاصب است مثل سارق، نمیتونیم بگیم این روایت اطلاق داره نسبت به این مورد. ولذا اشکال مهم در این روایت اینه که اطلاق نداره. یک مطلبی هم عرض کنم، یک شبهه‌ای که در اینجا هست اینه که در این روایت داره که فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا يَمْلِكُونَ اِدَّعَيْتُ أَنَّ فِيهِ مَنْ تَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ. این تعبیر یملکونه گفته شده که ظاهر در این است که ید اماره ملکیت، چرا؟ برای اینکه خود یملکونهو مراد یملکونهو واقعا که نیست، چون مورد تنازع است. در مورد تنازع که نمیگن اگر این مال در ید شخصی است که مالک اوست واقعا، خب اگر مالک اوست واقعا که بحثی نداریم. پس مراد این است که ان کان فی ید المسلمین شیئا یملکونه ظاهرا، و گفته میشه که این نشون میده که خود این تعبیر یملکونهو نشون میده که ید منشأ ملکیت ظاهریه است. به نظر ما ولو این بیان خالی از وجه نیست که ما به کلمه یملکونهو استدلال کنیم، میگیم این یملکونهو یعنی یملکونهو ظاهرن و این معنایش این است که ید منشأ حکم به ملکیت ظاهریه است. ولیکن دو اشکال به ذهن میاد، اگر این دو اشکال رو جواب بدیم استدلال به این جمله یملکونهو استدلال مناسبی خواهد بود. یک اشکال اینه که یملکونهم ظاهرش اینه که یعنی یستولون علی، چون در موضوع حکم عقص کرد حضرت این را، هنوز حکمش که بیان نشده، که موضوع اینه که در ید مسلمین شیعی بود یملکونه. خب اگر حضرت بخواد بفرماد یملکونه ظاهرن، خب هنوز موضوع کامل نشده تا به حکمش پرداخته بشه. خب این یملکونه یعنی یستولون علی، این توضیح همون ید، یا به تعبیر آی سیستانی بیان ید مؤکده، که نه تنها در یدشون این مال هست بلکه استیلاء کاملا بر آن دارند. خب اگر ما بگیم احتمال داره یملکونه یعنی یستولون علی، استیلاء خارجی بیان شده، نه یملکونه ظاهرن، تا ما بگیم که این معناش این است که ید منشأ ملکیت ظاهری است. بله، این اشکال خب گفته میشه که خلاف ظاهر، ظاهر یملکونه یعنی ملکیت شرعیه نه استیلا. حمل یملکونه بر استیلاء خارجی خلاف ظاهر. اشکال دوم اینه که گفته میشه که این یملکونه وصف اخذ شده، جمله وصفیه غیر از جمله حملیه است. در جمله حملیه مثلا بگیم من کان فی یده مالون یملکهو، این اطلاق داره، من کان فی یده مالون یملکهو مطلق. اما اگر وصف باشد این نسبت ناقصه است که اطلاق نداره، مثل انزلنا من السماء ماء طهورا، این که نگفت کل ما نزل من السماء من الماء فهو طهور. فرق است بین میگه ما انزلنا من السماء من ماء فهو طهور اطلاق داره، اما اگر بگه از آسمان ماء طهور نازل کردیم، خب این که نمیگه هر آبی که از آسمان نازل بشه طهوره. خب انزل نامن از سما ما ان طهورا، خب اما ماء غیر طهور نازل نکردیم، هیچ ماء غیر طهور نیست، اینا که نمیگه که طهورن خبر نیست، وصف است، میگه ما از آسمان ماء طهور نازل کردیم، نه اینکه هر آبی طهور است. خب اینجا هم داره که ان کان فی ید المسلمین شیء یملکونه، اگر در ید مسلمین شیء بود که ملک ظاهری آنها بود، اما هر چیزی که در ید مسلمین است ملک ظاهری اونهاست، اینو که نمیگه، ولذا دلیل نمیشه که قاعده ید مطلقا منشأ ملکیت ظاهری است. بله فی الجمله مواردی هست که مسلمین ید بر مالی دارند که منشأ ملکیت ظاهری اونا شده. این اشکال دوم هم به نظر ما قابل جوابه. جوابش اینه که به قرینه احتجاج امیرالمؤمنین ما میفهمیم این قضیه مطلقه است، و الا اگر قضیه مهمله بود اطلاق نداشت، خب ابوبکر اعتراض میکرد، میگه آقا موجبه جزئیه که اطلاق نداره. اذا کان فی ید المسلمین شیء یملکونه، هر کجا که ید مسلمین منشأ ملکیت ظاهریه بود، بله حکم همین است. اما این که هر همه جا ید این طوره، خب اینه که شما نفرمودید. از احتجاج امیرالمؤمنین میفهمید قضیه قضیه مطلقه است. یعنی اذا کان فی ید المسلمین شیئان یحکم به انهم یملکونه ظاهرا، ولذا حالا که در ید ما فدک هست، پس باید حکم بشود که ما مالکان هستیم ظاهرا. پس انصاف اینه که ما میتونیم به این یملکونه تمسک کنیم، بر این که اذا کان فی ید المسلمین شیء یملکونه، یعنی ید المسلمین منشأ ملکیت ظاهری است. ولیکن اشکال اینه که این جمله در علل و شرایع نیست، فقط در تفسیر قمیه. ولذا آی سیستانی که به این روایت تمسک میکنه بر قاعده ید، به اون نقل علل و شرایع که قبول داره تمسک میکنه که در اون یملکونه نیست، تا شبهه بشه که پس طبق تفسیر شما مختص میشه به ید مؤکده. تو تفسیر قمی است یملکونه. طبعا اگر این نقل تفسیر قمی ثابت میشد، ما که معتقدیم یملکونه ید مؤکده نیست، یملکونه یعنی یملکونه شرعاً، میتونستیم به همین فقره تمسک کنیم، بر این که قاعده ید منشأ ملکیت ظاهری است. ولیکن چون این نقل در علل و شرایع نیست، ما به این جمله استدلال نکردیم. این راجع به ما بالاخره باید اطلاقی ثابت بشه که قابل نقاش نباشه، ولی اگر قضیه مهمله باشه، بله من نمیخوام بگم که ثابت میشه که ید سارق هم اماره ملکیته، اون جایی که حالت سابقه ید معلومه که ید امانی یا ید عدوانی بوده، اونجا ثابت میشه قاعدیت داره. اما دیگه در اغلب موارد میشه به اطلاق این جمله یملکونه تمسک کرد. روایت ثالثه، روایت ثالثه اینه، روایت ثالثه اینه که در روایت مسعدت ابن صدقه، بله بله، روایت ثالثه روایتی است که شیخ در تهذیب نقل میکنه به اسنادش از علی ابن حسن ابن فضال از محمد ابن ولید، که نجاشی گفته ثقتون اینون نقی الحدیث، از یونس ابن یعقوب از امام صادق علیه السلام، فمرأتن تموت قبل الرجل او رجلن تموت قبل المرأة قال، بس اینه که این اساس منزل مالکیه، ما کان من متاع النساء فهو للمرأة و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما. اونی که متاعی است که مربوط به نساء است مال زنه. حالا مثلا در اون صندوقی که این خانم وسائلش را نگهداری میکرد. و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما و من استولا علی شیء منه فهو له. گفتن این قاعده عامه است، من استولا علی شیء من فهو له، ظاهرش هم اینه که قاعده یدو میخواد بگه، چون بحث ملکیت ظاهریه است، نه حیازت سبب ملکیت واقعی است که مورد بحث نیست. کسی که استیلا داره بر یه مالی، حکم میشه ظاهرا مال اوست. این استدلال بهش شده بر قاعده ید، آقای سیستانی هم این رو پذیرفته و اطلاقش رو هم پذیرفته، بحث واقع میشه تارتن در سند آن و اخرى در دلالت آن، اما بحث سندی انشاءالله فردا عرض میکنیم. زن میمیره، اختلاف میشه بین زوج او و ورثه این زن. زوج میگه این مال منه، ورثه زن میگه مال ما.
یا یه مردی میمیره، اختلاف میشه بین ورثه زن،
مرد در سارق. اگه ید رو حجت ندونیم، سال سابقش هم معلوم نیست، بس اون نیست، ید رو حجت نمیدونیم، یک کس شما میفرمایید حجت نیست، یک کسی میاد میگه فرش این مال منه، میگید خب این مدعی این باید ثابت کنه. خیلی
چی یه بار دیگه هم
سارقه، یک کسی میاد ادعای فرش میکنه، حالا سابقهش هم معلوم نیست، شما میگید اونی که میاد ادعا میکنه اونم مدعی باید ثابت کنه. خیلی خب، قاعده در حق سارق هم حجت نیست، پس ملکیت این هم ثابت نیست، پس این مالی که در دست اینه مباح مالک داره.
مباحات یعنی چی؟
نه کیه؟ شما میگی قاعده یه که اثبات ملکیت این نمی کنه. خب باش، این ملکی که الان مشغول مالکه؟
به قاضی چه ربطی داره؟
و این الان یه مالی پیدا شده،
شما چه کار دارید مال دست مردم حس نشه به
الان اومده در موردش حرف زده، بعد ثابت شده این سارق اگه مجهول المالک حاکم شهره،
مدعی مدعی العام عموم که نیست،
مجهول المالک. شما میگید
شما بیاید بگید آقا این کتاب مال من نیست ولی مال ایشون هم نیست، میگم به شما چه ربطی داره؟
مجهول المالک دست حاکم شهر باید بده دیگه،
شهر میگردی
مجهول مالک، مال حاکم شهر میشه، برای حاکم شهر فرض بر اینه که قاضی حاکم شهر دیگه، قاضی هم حاکمه،
مدعی
بشه درسته. باشه، حاکم بیاد میگه خبر من
باید دعوای جزمیه بکنه.
کی دعوای جزمیه؟
قاضی.
اما که قبول نداشت
چی؟ نمیدونم، باید دعوای جزمیه بکنه دیگه.
یعنی چی دعوای جزمیه بکنه که این مجهول مالکه؟
بله دیگه.
خب باشه، شما که میگید ملک اون که نیست، مجهول مالک میشه اصلا دیگه، وقتی که ملک اون نبود، ملک اینم نیست.
حالا برفرض بتونه، حالا برفرض به
نه، یعنی ملتزم میشی
روایت که این نیست که ادل مسلمون الا
نه، این مثال ارج ملتزم میشی، واقعی خود این دلیل میشه که کاغذ ید اینجوری نیست که میفرمایی.
چجوریه
اینجوری نیست که به معنی اینکه یکی سارق باشه ما بگیم که آقا تو قاعده ید در حق تو جدی، یعنی این نشون میده
شاید نتونی به ادعای بکنیم علیش، ولی نتونیم بخریم چیزی رو از اون.
اون خریدن یه نقطه،
یعنی چی یه نقطه؟ یعنی چی یه نقطه؟ اگه قاعده ید جاریه چی؟ یعنی چی یه نقطه؟ اگه قاعده ید جاریه چرا نتونم برم خونش؟
ما که میگیم برو بخر، ما که آجا یعنی بقیه میگن میفرمایید برید بخرید، کسی
میگه بقیه کیه؟
نه شما میفرمایید، بقیه که شمایی، شما میگید من میگم، یعنی بقیه میگن اگه کسی سارق بود
آیسته این تصریح میکنه میگه قاعده ید در موردش جاری نیست.
ببینید دو حالته، یک بار از یه چیزی رو میاره که ظهور در اون داره، یه بار یه وسایل تو خونه شه، شما تو اونجا میگه قاعده ید در حقش شدت نیست، یه ظهور حال داره که این دزدی الان معتاد اومده اونجا،
نه همینه، اونم قاعده ید جاری نیست در مورد اون.
خب این ما میگیم امام ملک نیست، ولی چرا به اون یکی، به این شخصی که امام دستش ولی معمم نیست، ما به این میگیم تو باید اثبات بکنی
دست ما در نخواد چی؟ سامان خود دنیت نیست اونی که امام دستشه و غیر معممی، امام دستشه یه معممی بی امامه ابا قبا داره و ریش و همه
یه شاهده دیگه هم بگیم
اون یکی هم اون دیگه
چی؟
اونا که ید نداره
اون معممه. چی گفتیم
من؟ شما
فهمیدید
از اون معممه
بیانه کی؟ با آی سیستانی من
چی میفهمم؟
من میگم اینا میان نوعا موارد که علم حاصل میشه برای اور، اگه علم حاصل نشه یه طلبه میگه آقا به یه شخص میگه مکاسبی که تو ماشین تو مال منه، اون میگه نه بناره مناسبت نداره که اون مکاسب سیما و فی وجوه.
این که یاده دیگه،
بله
این که یاده، این تو مثال
نه اینجا باید شما فهم
مرمون کجا؟
این مثال که یاده که تو مکاسب تو ماشینشه،
یاد کی یاد داره؟
بنا
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
نه نه نه نه نه نه نه
نه چه یادی داره؟
نه حجت
نیست،
یاد
اصلا که داره اونم یاد داره.
مثلا گفتید یاد
نداره، نه
حجت نبود، چرا یاد نداره؟
یاد همین که در امام دستشو
میده
بود یاد نداره دیگه. نه چیه
استیلا
میدونم اگه شما یه سودی اطلاعاتی در چطاکی داری میدونی یکی دنبال مهمی یاد نداری. نه هیچ فسوق نیست،
یه امامه خالی دستی که داره میده بود.
نه طبیعی که یاد نیست، چرا یاد نیست؟
آجا یاد
نه احتمال هم میدیم حالا اون
یاد باید بکنه، نه اینکه صرف دست بذاشتن روش باشه.
خب شما جایی که میگم جایی احتمال به جایی که احتمال هست، اینجا احتمال نیست. مثلا کتاب مکاسب
چی میفرمایید؟ نه خب حل کنید.
من میگم کی میگه اون اگر واقعا اینجا باشه که میگه اون ظاهر حال حجت نیست؟ واقعا اگه مدت زیادی بگذره من شک دارم. سالها گذشته من اصلا حواس من نمیدونم دیشب شام چی خوردم، اومده میگه تو این
همه سالم اعتراض هم نکرده،
این چند سال هم میگه ماما زندگی کرده، حالا اومده میگه خرجی منو ندادی تو. میگه آخه نمیشه همچه چیزی آخه. بله
چطوری زنده مونده تو این همه سال
خوب میگه بابا خوب میگه مهریهشو به اجرا گذاشته بوده ایش میگرفته خرج میکنه یعنی که بگیم در حال شک ملزم گوش به حرف مرد بده، قاضی هم در حال شک اینا حکم میکنه، ولی حالا که مدعی و منکر شد به این زنه میگه که تو
اثبات کن. نه
نه من حقیقت شریعه درست نکردم. من میگم مدعی در ارتکاز وقلا اونیست که قولش مخالف حجته، منتها اختلاف شرع و عرف در مصادیق حجت. عرف میگه من حجت رو مثلا این میدونم، شرع میگه من حجت رو استصحاب میدونم.
والا قضاوت باید
کدوم رو در نظر بگیریم؟ شرع قاضی متدینه دیگه، قاضی متشرعه طبق شرع باید عمل کنه. نه در اختلاف با عرف در مصادیقشه، یعنی مدعی اونی که قولش مخالف حجت، منتها عرف کسی رو مدعی میکنه قولش مخالف حجت و قلایه است، اما قاضی که متدینه باید مدعی در مصداق مدعی کسی رو مصداق مدعی بده که قولش مخالف حجت شرعیه باشه. خیلی چیز بعیدیه که
مدعی
همون لو سرکتوریک، این مدعی اینه دیگه، مبنای
آرومانی اونی که شما مطرح
کردید نیست که عرفاً ملزم باشد به اثبات اینو مطرح نمی کنید. اینجایی مطرح کرده؟
نه
بیشون
من لو
سرکتوریک
نمیگه علی مشهور میگه،
نه اینجا که میگه از مدعی بوده،
اینجا که بنابر مبنای مشهور جواب درست میشه که میگه ملاک لو سرکتوریک این
تعبیر خدای بود مطبع همه اونم دیگه اینجا علال مشهور مبنای خودشون نمیگه، نه طبق مبنای مشهور
اینجا استدلال کنه. نظر خودش نیست؟ میگه علال مشهور، میگه طبق مبنای مشهور که لو سرکت رو این
استدلال تمام شد دیگه،
فقط
میگه
علل مشهور.
نه
من همین چیز شبیه
رو بفهم در این مراسیل ابن عمی تمسک به اون شده مصداقیه نیست؟
بله
لفتار رو بارد کتاب نداره
تمسک به عموم نیست؟
کجا؟
اینجایی که نمیدین مثلا ابن عمیر اینی که آورده این اصلا جز اونهایی هست که من لایر بیه
لانی
بخارم اجمالی داریم به این که بعضی ها تضعیف شدن نمیدونیم این
نه در مراسی هم همین مجمالی هست در مراسی
چرا چون احتمال داریم به این که زیره که زیره
مصداق یه نمیدونیم این مصداق اون هست یا نه، شما به اون
عمومه
تمسک
کنید
این مصداق
اون نیست. میدونم یه لحظه شما یه رو بهشون نقص کنم، شما معتقد بودی که تمام مثلا طلاب کرمانشاه عادلن، خب عقیدت اینه، خب حالا آمدی یک طلبه یک طلبه ای رو میگه هادا عادلون خودش کرمانشاهیه برای اون مثلا هادا عادلون نمیدونی هادا من احتمالم هادا عادلون به خاطر اون اشتباهیه که در اونجا کردی یعنی آقا طلبه کرمانشاهیه و شما چون فکر میکنی همه طلبه های کرمانشاهی عادلن این عادل نیست در اون که من میدم اون مبنا درست نیست شما این باعث میده دست از حرفت بردارم من دیگه تعدیل شما رو نشاد
شما ای که نمیدونی من کی من کی رو دارم میگم
من میگم
شما تمسک به عموم دارید میکنید
الان شیخ الان از نظر آقای خویی از نظر آقای خویی شیخ طوسی از نظر آقای خویی شیخ طوسی در توثیق مشایخ ابن ابی عمر اشتباه کرده فکر کرده اصحاب اجماع یعنی توثیق عام درست شد فکر اون اصحاب اجماع که اجماعت الاصحاب علا تسلیم آیه سوهن ها اولا یعنی توثیق عام مشایخ این 18 نفر آقای خود اینجور میگه میگه ولذا در عده که میگه که عرف ابن ابی عمر بنده اون لایر بیه لان سقطن و صفوان و بزنطی و غیرهم غیرهم کیان همون اصحاب اجماع هم آقای خود اینجور میگه خب حالا خب خود آقای خویی اگر شیخ طوسی بیاد یک شخصی رو اینجا توثیق بکنه
یه شخصی رو که نمیدونیم اشاره فقط ام من
توثیق بکنه تو دجارش بگید فلان و سقطون به صرف این که احتمال بدیم منشأ توثیقش همون اشتباهی است که در فهم کلام کشی کرده به نظر آقای خویی از اعتبار میندازه این توثیق را شو اینجا هم اینه ابن ابی عمر وقتی میگه ان رجل نه نه رجل سقطه
و نگفته که این رجل ثق این رجل ثقه مطلق این رجل فلانیه
نگو لازمه بگه فلانی
نکرده یه شخصیه که
اگر ابن ابی عمر بگه ان رجل ثقتن شما قبول میکنید
یه شخصیه
ام من ذکره و قال انه ثقتن
بعد از فحص و عدم معارض میفهمیم قبول میکنیم حرفش
فحص و عدمو
آره فحص میکنیم که آقا
میگه اگر فحص کنی واسه معارض
بالاخره اگه معارضی همون موقع
اون که فحص از معارض در معرض وصول میگن اونا بعد بعدین در معرض وصول باید
معارض کنه نجاشی بگه این ثقه نیست
میدونم فحص از معارضه در معرض وصول باید بکنه اینجا معرض وصول
حالا یه شخصی رو که
بس کجا بفهمم من نگرا و معارض دارم
یه شخصی رو گفت یا وهب ابن وهبه که ضعیفه یا اینه
اون آقای سیستانی مثلا آقای صدر آقای سیستانی مثلا بله که مراسیل ابن ابی عمر به حساب احتمالات درصد ضعیف چون درش کمه یک هشتادم
آیشو
بری با اولویت هم
شما جواب
بدید میشه.
شما جواب بدید که نه
یک هشتادم احتمال ما گفتیم نه مادامی که احتمال نقل از ضعیف موجوده احتمال ضعیف ناشی از کثرت اطراف این حجت نیست یعنی وقتی شما احتمال میدی که این آقا ضعیف نقل کرده منتها چون اطراف زیاده این احتمال ضعیف شده اما علم به عدمش که نداری که
حالا حاجا یه خلطی رو فرمودید اینجا
بعدش هم ما گفتیم که حساب احتمالات اینجوری نمیشه حساب کرد یک هشتادم باید ببینیم چقدر روایت داره از این ضعیف
ممکن از یک
ضعیف 100 تا روایت داشته باشه از یک ضعیف 100 تا روایت داره
حاجا حالا یه خلطی شد اینجا اگه شما بفرمایید یه لحظه
شاید
حاجا شما بفرمایید
مراسیل هم حساب کنه خب مراسیل رو شما جدا میکنی میدونم مراسیل ابن ابی عمر زیاده شما اینو جدا میکنی تو مسانید حساب احتمالات برقرار میکنی بعد مسانی مراسیل رو میخوای بر اساس او تنظیم کنی خود مراسیل هم داخل در این معادله است یعنی اگر یه آقایی 50% روایتش ان رجلنه 50% اس برده اون 50% که ان رجلنه اینا تو معادله حساب احتمالات نمیاری شاید اون 50 تا غیر از اینا باشن بعضی هاشون
حالا جا یه مثال یه نکته
بین مرسل و مسند چون نکته مرسل و مسند بودن ابن ابی عمر نکته اتفاقی است این فرقی نمیدونه اگه
یه چیز بگم بعد باشه اینجا امام من علتی که اسم امام رو نیاوردم اینه امام مراسیل ابن ابی عمر رو قبول داره مسانیدش رو قبول نداره چون میگه نجاشی گفته که طائفه به مراسیل ابن ابی عمر اعتماد کردن این امن ذکره او قطعا از مراسیل ابن ابی عمر نیست چون امن ذکره او یعنی ابن ابی عمر گفت اسمشو ماها یادمون رفته یا ما نخواستیم بگیم این جزء مراسیل ابن ابی عمر نمیشه
حالا جا یه مثال
مراسیل ابن ابی عمر که امام میگه ثقاتن تقاضی شهادت نجاشی اوناست که خود ابن ابی عمر گفته ان رجله
حالا
و این یکی از مشکلات خیلی زیاد شبه مصداقی است.
خب اینجا دیگه شبه مصداقی مرویات میشه دیگه. اگر اون اشکال که ما میدونی از بین مروی
گفتم به چند تا روایت ثابت شده از ضعیف نکرده،
شبه
مصداقی نیست. چون نگم لا اروی عن ضعیف الا عن وهب ابن وهب، گفت لا اروی عن ضعیف الا فلان روایت رو از وهب ابن وهب و فلان روایت رو از وهب ابن وهب. این روایت دهمی میشه شاید که در تخصیص زائد.
آجا شما اگه بگید فلانی ثقتون
یا احتمال معارض، یا احتمال معارض میشه شک در تخصیص
بگید امر ثقتون،
شاید این مصلحتی بوده گاهی مصلحتی نه گاهی مصلحت بوده به خاطر واضح بوده مطلب براش.
اگر منشأش
شهادت خود در روایتی بگه باید از ضعیف باشه.
انسان
گاهی از التزامات شفیعت میکنه.
اگه منشأش احراز
گاهی میگه من التزامم اینه ولی اینجا استثنان برخلاف التزام عمل میکنه میشه. خب استثنان برخلاف التزامش عمل کرده در این چند تا روایت از ضعیف، نه در روایت از این ضعیف مطلقا.
شما هر روایت منشأش شهادت ابن ابی عمر نبوده، منشأش شهادت
احراز فقها. شما بگید، شما بگید
اونجا که ذکر کرده این ممکنه که از همون
نه اصلا مثل این مثال میشه. شما میگید زید ثقتون امر ضعیف کن، بعد بگید امن ذکره او، یه نفر بگید پس این این امن این
و من ملتزم
این منه این امره
و شما ملتزمید فقط از صحیح دست. شما گفتید من ملتزم
گفتی از زید هم که ضعیف نقد کرده،
نقد کرده استثنا شد، استثنا شد ده روایت از این ضعیف
باشه، اینم شای جز اونا باشه.
شاید که شک در تخصیص زائده دیگه،
تخصیص زائد نیست اینجا بالاخره، اینم شاید همون
زیده
نه هم جدی هم جده
نه جدی به رأس و سرطان اون به اون مدار میگم مثل که شانه چون اساسی هم مدار همینجوری میسید. من کتاب دیدم نگاه کردم نجوم زبان ساده که دارم
جده میگم
جده میگم اونم میگم رسول جهر